آرس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون پس از 3 سال حبس به بریتانیا بازگشت. آیا این حاصل یک تفاهم سیاسی است یا روند قضایی طی شده؟ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید حدود 20 میلیون نفر دچار فقر مطلق در ایرانند. انتصاب‌های غیر معمول در دولت رئیسی صدای نزدیکان را هم درآورده. خبرهای ورزشی و بیش از اینها در ادامه همین مجله نیمه شب رادیو فردا که امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز چهارشنبه 22 دی اعلام کرد نزدیک به 20 میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند و دچار فقر مطلقند. ساعتی پیش در این باره با فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم چه تفاوتی هست بین خط فقر مطلقی که این نماینده میگوید و خط فقر نسبی معمول.
ببینین، فقر یک مفهوم پیچیده‌ای از چند بعدیه. طبعا بر سر تعریف اون در سطح جهانی و همینطور در سطح ملی اختلاف نظرهای فراوانی وجود داره. معمولا از 2 اصطلاح استفاده میکنن در مورد تعریف فقر، یکی فقر مطلقه و یکی فقر نسبیه. در مورد فقر مطلق، ارزش پولی بدیهی ترین و ساده ترین نیازهای مادی انسان که غذا باشه و لباس باشه و مسکن محاسبه میشه. مشهورترین شاخص از لحاظ پولی در این زمینه که برای ارزیابی فقر مطلق در دنیا مورد استفاده قرار میگیره از طرف بانک جهانی تهیه شده که برای کشوری مثل ایران، برای کشورها فرق میکنه ولی برای کشوری مثل ایران معادل 3.20 دلار در روز هست، یعنی معادل 96 دلار در ماه. و چون که یک خانواده در ایران، یک خانوار مرکب از 3.3 نفر هست، خط فقر مطلق در ایران برای خانوار حدود 9 میلیون تومان در ماه محاسبه میشه. در مورد فقر نسبی، فقر نسبی زمان و مکان رو در نظر میگیره، بر تفاوت بین کشورهای ثروتمند و فقیر تاکید میکنه. مثلا کسی که در لندن خودش رو فقیر به حساب میاره در خیلی از کشورها و پایتخت‌های آفریقایی الزاماً فقیر نیست. یه نفر در کامبوج اگر خودرو داشته باشه، اینترنت داشته باشه، موبایل داشته باشه، جزء ثروتمنداست. در آمریکا چنین چیزی نیست. بنابراین فقر نسبی این عوامل و مسائل اجتماعی رو هم در نظر میگیره. این تفاوتیه بین فقر مطلق و فقر نسبی.
آیه خاوند، الان در این شرایطی که شما توضیح دادید و میلیون ها ایرانی الان دچار فقر مطلق هستند، یعنی درآمد زیر 9 میلیون تومان خانوارهای میلیونی در ایران هستند که ندارند، بحث از توزیع نان با کارت مخصوص میشه. این شرایطی است که حتی در دوران جنگ هم رخ نداده. مفهوم واقعی این جدای از شعارهایی که نظام در مورد وضعیت خودش میده چی هست؟
ببینید، نان در کشورهای همه کشور، به خصوص کشورهای جهان سوم، یک کالای استراتژیک است. یعنی دولت‌ها در بدترین شرایط سعی می‌کنند که اگر مردم فقیرند، دسترسی به کالاهای مختلف ندارند، حتی خانه ندارند، بتونن نان بخورن. بنابراین از این نظر یک کالای بسیار بسیار استراتژیک به حساب میاد و به همین علت هست که اگر دولت جمهوری اسلامی در شرایط کنونی این تصمیم رو گرفته، به این منظوره که این حداقل برای مردمی که گرفتار فقر هستند به دلایل گوناگون تامین بشه. عامل اصلش همینه که در این زمینه میدونه این مسئله میتواند پیامدهای اجتماعی بسیار دردناکی داشته باشه. منظورم کمبود نان هست، چون این آخرین سنگری است که باقی میمونه برای قشرهای بسیار فقیر جامعه.
این الان من عرض کردم در شرایط جنگی هم این وضعیت ایران، 8 سال جنگ بود اما کوپن نان یا توزیع نان با کارت مخصوص پیش بینی نشد و این کالای استراتژیک به گفته شما در دسترس بود. این چه پیامی میده در مورد وضعیت اقتصادی کشور؟ الان وضعیت اقتصادی ایران در چه حالی است؟
ببینین، در طی سال دهه 1390 این بدترین دهه بعد از جنگ ایران و عراق بوده و در این دهه با توجه به سقوط نرخ رشد و با توجه به اوجگیری بیوقفه نرخ تورم، بخش بسیار بزرگی از خانوارهای ایرانی از جمله خانوارهای متوسط به زیر خط فقر غلطیدند و بنابراین در این شرایط با توجه به این وضعیت است که در واقع این به اصطلاح تصمیم گرفته میشه و خودش پیامش بر این هست که کشور در یک شرایط اضطراری زندگی میکنه از لحاظ اقتصادی.
دولت آقای رئیسی خیلی فکر میکنه که به هر حال شاید با رفع تحریم ها با مسئله برجام و اینها بشه به جای رسون این وضعیت رو. آیا با برجام و رفع تحریم ها الان وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی است که بتونه برگرده به یک شرایط نسبی؟
ببینین، در کوتاه مدت بازگشت دارایی‌های ارزی ایران و اینکه ایران بتواند نفت بفروشه در کوتاه مدت به دولت رئیسی امکان میده یک فضای تنفسی به وجود بیاره، ولی مسئله دراز میان مدت و دراز مدت و برای اون کار راه‌های خیلی خیلی بنیادی تری لازم هست و فقط مسئله حل مسئله برجام مسلماً پاسخگوی مسئله نیست.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد، ساکن پاریس. پس از انتصاب علی عسکری به سمت مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، خبرگزاری فارس از حسین قربانزاده رئیس کل سازمان خصوصی سازی نقل کرده است که این شرکت هنوز صورت جلسه برای بررسی به سازمان خصوصی سازی ارسال نکرده. حسین قربانزاده گفته مطابق قانون صورت جلسات مجامع شرکت هایی که سهام عدالت دارند یا در فهرست واگذاری هستند یا واگذار شده اند و دوره نظارت و اقصاد آنها تمام نشده از جمله تغییر در اعضای هیئت مدیره حتما باید به تایید سازمان خصوصی سازی برسد. الهی روانشاد از انتصاب‌های اخیر گزارش می‌دهد.
انتصاب‌های غیر معمول و انبوه‌تر از گذشته چنان بوده که دیگر تنها این ملت نیستند که دچار شگفتی می‌شوند، بلکه حتی خود افراد درون حکومت را نیز به حیرت واداشته، تا جایی که زبان به اعتراضات جدی گشودند. از انتصاب استانداران و فرمانداران و شهرداران سپاهی گرفته که کمترین دانش مدیریت شهری ندارند تا وزیر و رؤسای هلدینگ های پردرآمد و پولساز کشور، همه و همه روزانه در صدر اخبار جای می گیرند. به عنوان بارزترین و آخرین نمونه ها می توان به انتصاب حشمت الله قنبری نامی که کارش بررسی تاریخ اسلام در برنامه های مذهبی صدا و سیما بوده به ریاست هلدینگ توریستی پارسیان اشاره کرد. یا حتی می توان از انتصاب علی عسکری رئیس پیشین صدا و سیما به سمت مدیرعامل پتروشیمی خلیج فارس یاد کرد. محمد سرفراز رئیس اسبق صدا و سیما در یک توییت در واکنش به این انتصاب به کنایه نوشته: جناب علی عسکری همان گونه که در صدا و سیما معضلات کشور را یک جا حل کرد، اکنون در تراست خصولتی پتروشیمی خلیج فارس نیز مشکل مالی دولت را حل خواهد کرد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
اون چه که در ایران اتفاق میفته خیلی فراتر از فساد یا ناکارآمدی است. غارت منابع ملی ایرانی هاست. ببینید، این تراست پتروشیمی خلیج فارس بزرگترین شرکت بورسی ایرانه. 40% پتروشیمی کشور دستشه. 8.5 میلیارد دلار فروش و صادراتش بوده سال گذشته. میخواستن به آقای علی عسکری یه هدیه بدن، پاداش بدن بابت اینکه در صدا و سیما آقای رئیسی رو بالا آورد و اون جناح راست افراطی رو پررنگ کرد. منتها موقعی که چنین هدیه عظیمی رو بهش میدن، در واقع داستان همون پادشاهی است که به خاطر عیش شبانش نیمی از مملکت رو میبخشید. یا همین انتصابای دیگه‌ای که شما میبینید در وزارت کار، در واقع از وزارت کار تا شهرداری تهران، از وزارت خارجه تا سازمان اطلاعات سپاه، شما این روزها انبوهی از مدیران دولتی رو میبینید که نه دنبال کارآمدی هستند، نه دنبال اصلاح، نه دنبال نمیدونم بهبود اوضاع مردم هستند، صرفا و صرفا پشت شعارهای قشنگ دنبال پر کردن جیبشون هستند. انگار که روح حکومت، انگار که در کل ذهنش پذیرفته، باور کرده که قرار نیست ماندگار باشه و حالا یه رقابت بزرگی بین مقامات دولتی شروع شده که هر کس هر چه بیشتر، هر چه زودتر بتونه سهم بزرگی از این کیک بکنه و بذاره توی جیبش.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حجت الله عبدالملکی، مردی که هنگام گرفتن رأی اعتماد از مجلس همین چند ماه پیش کاملا ناشناخته بود و اگر کسی هم او را میشناخت به عنوان مجری و داور مسابقه میدان برنامه سرگرمی صدا و سیما بود، اکنون پس از مدتی کار در این سمت به تندی و به سختی زیر تازیانه انتقادات سخت ناصر موسوی لارگانی نماینده مجلس قرار گرفته است. نماینده‌ای که گفته است او حتی یک روز سابقه کار نداشته. بخشی از سخنان موسوی لارگانی در مورد وزیر کار را بشنویم. این نماینده مجلس از وزیر کار به دلیل دادن پست‌های کلیدی به افراد ناکارآمد و عدم استفاده از نیروهای کارآمد درون وزارتخانه شاکی است.
به دلیل بی تجربگی پست‌های این وزارتخانه را همچون غنایم جنگی بین شخصیت‌ها، مسئولین و احزاب تقسیم کردید و به همه سهمیه دادید. اینکه افراد کم تجربه و کم تخصص را در پست‌های حساس و کلیدی منصوب کردید، کجای این تصمیم‌گیری خدمت به نظام، ملت و دولت است؟ انتظار دارید با این نحوه مدیریت موزل اشتغال حل بشه؟ آقای وزیر، شما صراحتاً در مجلس اعلام کردید من مسئول اشتغال نیستم. اگه مسئول اشتغال نیستید 4 سال میخواید این وزارتخونه چیکار بکنی؟ یعنی در کل وزارتخانه یک نفر انسان متخصص، جوان انقلابی، اصولگرا، طرفدار دولت و کاربلد پیدا نمی‌شد که این گونه برای دوستان و شرکایتان رزومه ایجاد کردید. با این وضعیتی که در وزارتخانه می‌بینم، حقیقتاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چه بعد از شاید وزارت سمت اقتصادی ترین وزارت، پردرآمدترین وزارت است، با بی‌کفایتی، با بی‌تجربگی، با این مدیریتی که دارید انجام میدید به نابودی کشیده میشه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
این شکل غارت منابع ملی فراتر از فساد یقه سفید ها یا یقه آبی هاست. تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی داره. ماهیت یک حکومت بعضی وقتا ماهیت یک تمدن رو عوض میکنه. نظیر اتفاقی که در روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر افتاد. حکومت ایران اون اوایل اینو تئوکراسی بود یا یک نوع نظام انقلابی که توش فساد وجود داشت. بعداً تبدیل شد به یک نوع کلپتوکراسی، یعنی دوستالاری. حالا داره تغییر ماهیت جدی میده به سمت کاکیستوکراسی، پخمه‌سالاری، ناشایسته سالاری. یعنی شما میبینید کسانی رو که در مصادر امور نشستن به غایت بی اطلاع، به غایت بی تجربه و به غایت فاسدن و این فراتر از فساد یقه سفید هاست. تأکید میکنم پس لرزه های بزرگی داره و ماهیت یک حکومت یا ماهیت کشور رو عوض میکنه.
حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، به رادیو فردا میگوید همه این مصائب اقتصادی که کشور با آن روبروست و حتی مصائبی فراتر از آن را که شاهد هستیم قابل درک هستند.
در سال 57 بخش غالبی از مردم کشور با چشمان بسته به یک آیت الله اعتماد کردند و او با استفاده از فرصت به دست آمده بلافاصله در فرمان تأسیس بنیاد مستضعفان حساب‌های بانکی همه مقامات و کارفرمایان رژیم پیشین را به نام خود مصادره کرد. با فاصله چند ماه در اصل 45 قانون اساسی قباله تمام کشور را اعم از منابع زیرزمینی، دریاها، رودخانه ها، کوها و مرغزارها همه را به نام ولی فقیه برای خود قباله کرد. در اصل 44 قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ کشور را به دولت منتخب و تحت امر خود سپرد و در همون سال اول در جنگ تعهد علیه تخصص دانشمندان، متخصصان، اندیشمندان کشور را تاراند یا خانه نشین کرد و مقلدان نابینای خود را به مناصب بزرگ کشوری و لشکری برگمارد. او خود بدون کوچکترین علم، تجربه یا سابقه کاری خود را در رأس همه مردم کشور قرار داد و فصل الخطاب شد. وضع کنونی دیواری است بر خشت کجی که بنیانگذار نهاده است.
ابراهیم رئیسی روز 9 دی ماه در سفر به قم از هجمه ها به دولت گله کرد و گفت این دولت به دور از فامیل بازی است، اما تلاش می کنند که آن را طور دیگری به مردم معرفی کنند. کارشناسان اما به این نتیجه رسیدند که نیم نگاهی به فهرست بلند بالای انتصاب های فامیلی در دولت 13 و حتی در دفتر خود ابراهیم رئیسی از نادرستی ادعای او حکایت دارد.
الهی روانشاد گزارش می داد. رئیس سازمان برنامه بودجه ایران از طرح دولت ابراهیم رئیسی برای توزیع نان با کارت مخصوص پس از حذف ارز 4200 تومانی گفته است. مسعود میرکاظمی روز شنبه 21 دی اعلام کرد اگر حذف ارز ترجیحی اجرا شود، دارو و نان حلقه آخر هستند و کارت مخصوص خرید نان به مردم و شهروندان داده خواهد شد. دیدگاه مرتضی سید عسکری اقتصاددان ساکن نروژ را در این باره بشنوید.
این نشون دهنده این هستش که یک جراحی بزرگ اقتصادی در اقتصاد ایران در دستور کار هست و به شدت از واکنش های طبقات فرودست یا دهک های پایین می ترسند و با این امر می خواهند اول جلوتر اون طبقات رو آروم بکنن و اون اطمینان روانی و اقتصادی رو بهشون بدن که مشکلی در زمینه معیشتشون پیش نمیاد. چون این امر نشون دهنده می شود هستش که قیمت نان افزایش پیدا خواهد کرد و نان هم می رود که آرام آرام مردم برای خریدش دچار مشکل بشن. در نتیجه این طرح کارت نان رو در دستور کار قرار دادن تا آنجا که بتونن پوشش بدهند و این امر رو انجام بدن و به نوعی جلوگیری کردن از ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران برای طبقات پایین هست. البته باید با احتیاط نگاه کنیم چون دولت ماهیتاً یک نوع عدم تمرکز خاص در تصمیم گیری ها داره، چندین مدل طرح رو ارائه همزمان و پس اون فراموش میکنه. ببینید ارز 4200 تومانی عملا حذف شده، یعنی به نحوی که در 6 تا 9 ماه گذشته به بسیاری از کالاها ارز 4200 تومانی داده نشده و پس از اینکه موج اعتراض اجتماعی بلند شده اومدن ارز رو به بخش‌های تخصیص دادن. در نتیجه ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد با قطعیت بالا. البته در این میان یک بازی روانی راه خواهند انداخت که راه انداختن که میگن که برای برخی کالاها مثلا دارو یا نان حذف نمی‌شود، اما با توجه به طرح کارت نان نشان دهنده این هست که این امر اتفاق خواهد افتاد و این امر رو دارن سازماندهی میکنن. ببینید دو مدل توافق خواهیم داشت. توافق کوتاه مدت، این توافق کوتاه مدت و گام به گام خواهد بود، یعنی به عنوان مثال اندکی از دارایی های ایران آزاد خواهد شد و ایران سطح غنی سازی رو کاهش خواهد داد. در این خصوص در کوتاه مدت اتفاقی که خواهد افتاد از نرخ رشد ارز جلوگیری خواهد شد، کالاهای دارایی سرمایه ای مثل خودرو و طلا پایین تر خواهد اومد. این اتفاقی است که در کوتاه مدت میفته. اگر به سمت توافق بلند مدت تر بره این امر باثبات تر و پایدارتر میشه، یعنی این امر پایین تر میاد. اما در بلند مدت چه اتفاقی میفته؟ اگر بتوانند که بعید میدونم مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مثل کسری بودجه، مثل فساد اداری یا دیگر مشکلاتی که مثل بدسالاری یا خدمت شما عرض کنم انتصابات بسیار بدی که چندین روز گذشته ما شاهدش بودیم در زمینه بورس، اینها بخواهد کماکان در دستور کار باشد، پس از مدتی دوباره شاهد افزایش قیمت کالاها و خدمات خواهیم بود. چون اینها قشنگ یک اثر مستقیمی رو ساختار اقتصاد ایران دارن و بسیار جا خوش کردن اونجا، یعنی نهادینه شدن. مسئله اقتصاد در اقتصاد ایران نهادینه شده هست و مثلا ما نمونهش رو ما میبینیم که اتفاقاتی که میفته، این فساد سازمانی افته که هر روز هم توسط حکومت خودش هم اعلام میکنه حداقل بخشی از اون رو، باعث بازگشت گران شدن قیمت کالاها و خدمات و دیگر مشکلات در اقتصاد ایران میشه.
مرتضی سید عسکری اقتصاددان ساکن نروژ بود که دیدگاهش رو میشنیدید. شورای فرهنگی بریتانیا روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای از آزادی عرس امیری دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند سابق این شورا از زندان و بازگشتش به بریتانیا خبر داد. تبرئه او پس از تحمل 3 سال حبس با اتهام اداره و تشکیل گروه غیرقانونی از طریق کار در بریتیش کانسل صورت گرفته. ساعتی پیش در این باره با رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو اسکاتلند گفتگو کردم و از او پرسیدم آیا این آزادی رو باید پیامد مثلا یک تفاهم سیاسی پشت پرده بین جمهوری اسلامی و بریتانیا در این پرونده خاص بدونیم یا صرفا خانم امیری در پی طی شدن روند طبیعی قضایی پروندهش آزاد شده.
وضعیت قضایی ایران خیلی روشنه. اونها تا کنون هیچ اقدامی رو بدون دریافت یک اجر و پاداش راه رضای خدا انجام ندادن. با اینکه سر و صدایی در مورد آزادی خانم عرس امیری صورت نگرفته و با وجود اینکه احتمال میره مقدمات این کار در دولت سابق ایران دولت روحانی صورت گرفته باشه، میشه به این نتیجه رسید که مقدمات با یک تفاهم محدود صورت گرفته به عنوان دستگرمی تفاهم یا توافق بزرگتری، که این توافق بزرگتر همچنان گروگان توافقهای دیگری است یا مبادلات دیگری. خانم زاغری اگر آزاد میشد، جمهوری اسلامی انتظار داشت پیشتر یا همزمان 400 میلیون دلار یا 400 میلیون دلار به اضافه بهره‌ای که در طول این سالها به اون تعلق گرفته و متعلق به ایران در بانک‌های بریتانیا محبوسه و امکان انتقال اون به ایران فراهم نشده، آزاد بشه. نمونه‌های دیگری وجود داشته، آزاد کردن خانم کایلی مورگیلبرت، خانومی که تبعی استرالیا بود و با شرایط دشواری با توافق با استرالیا آزاد شد، یا یک زندانی دیگر فرانسوی که همچنان در زندان جمهوری اسلامی هست. بله، خلاصه کلام من این است که حق با شماست، ولی این یک توافق اصلی و عمده نیست، به نوع یک دستگرمی است، ولی برای مدت محدودی و نادری ما شنیدیم که جمهوری اسلامی حتی حکم تبرئه برای یک زندانی که 3 سال در زندان بوده صادر کرده باشه.
آیا این امید میره که به آزادی خانم عرس امیری مثلا گشایشی در کار کسانی مثل خانم زاغری هم ایجاد بکنه یا خیر؟ اگر کوتاه بفرمایید.
بله، واقعا این وجود داره و احتمال توافق هست، ولی قطعا خانم زاغری بدون رسیدن به نوعی توافق که به لغو تحریم ها منجر بشه آزاد نخواهد شد. آزاد کردن پول کلانی بین 400 تا 700 میلیون دلار نیازمند ضوابط بانکی تازه است و برداشتن تحریم ها.
اشاره کردید به تحریم ها، همزمان با خبر آزادی خانم عرس امیری یک خبر دیگر هم منتشر شد که وزارت خارجه کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرده که آمریکا به کره اجازه داده، مجوز داده که غرامت معوقه شرکت ماشینسازی ایرانی به مبلغ دست کم 63 میلیون دلار رو باز پرداخت بکنه به ایران. خب این هم یک اتفاق بی سابقه است در این سالهای اخیر یا کم سابقه است. آیا اینها میتونه، یعنی یک کسایی هستند من دیدم که در بعضی رسانه‌های داخل کشور اینها رو به هم دیگه ربط داده بودند که احتمالاً نشانه یک تفاهم‌های بین جمهوری اسلامی و غرب هست، آیا میشه اینها رو به هم ارتباط داد؟
بله میشه. واقعا در سیاست همه عوامل، همه اتفاقات به نوعی به هم تأثیر گذارن و چون این تأثیر رو دارن میشه گفت با هم مرتبط هستن، من جمله کشتی که سپاه پاسداران چند پیش متعلق به کره جنوبی ضبط کرد و بعد با شرایطی اون رو آزاد کرد و بخشی از این شرایط بعد از رفتن مقامات سیاسی کره جنوبی به تهران صورت گرفت. حضور معاون وزیر خارجه کره جنوبی در وین، تماس اون با هیئت ایرانی، مذاکرات معاون وزارت خارجه کره با آقای باقری کنی، در حقیقت هیچ راهی رو بجز کشف مسیر رسیدن به توافق نمیتونه نشون بده. پولی که در کره ایران داره پول کلانیست، 7 میلیارد دلاره، و این چند ده میلیون دلاری که آزاد شده در حقیقت شبیه دستگرمی مشابه آزاد کردن خانم عرس امیری است. پول کلان همچنان در گروه توافق عمده تری است که اگر صورت نگیره، تحریم ها برداشته نشه، آزاد کردن اونها آسون نخواهد.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند با ما بود. و اما فرصتی است تا بشنویم پیام های چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو.
به آقای خطیب زاده بگین چراغی که به خونه رواز به مسجد حرام است. مردم ما تو اتوبوس میخوابن، تو قب میخوابن، تو کارتون میخوابن. اون وقت تو میگی به یمن کمک کنی، تا دیروز میگفتید فلسطین، حالا شما چسبیدید به یمن. بابا این پولایی که به یمن میدید خرج ملت ایران بکنید، مردم ایران گرسنن، به ما چه مربوطیه یمن دیگه؟ چی میخواین دیگه بابا؟ بس کنید دیگه بابا، همش آتیش، همش بزن بکش 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 بکش، همه رو که دارید میکشید آخر به خودتونم آخر به فنا میرید.
وزیر نفت دولت 13 اعلام میکنن که از طریق یارانه توزیع نفت و بین افرادی که برای خود رو دارن تو ایران توزیع میکنن و این اسمشو نعمت میذارن. نمیدونم شما مردم سرکار گذاشتین یا خودتون واقعا متوجه نیستین چی میگین. این همه بلا و مصیبت سر مردم ایران آوردین، اصلا از تمام دنیا دیگه ایزوله شده، بعد الان میایید این اجبار و فشار و فقر و گرانی و کمبود و سر مردم میذاریم و برشن بگید نعمت. من دیگه نمیدونم چی بگم.
خمینی اوائل انقلاب گفت که ما نفت و اتوبوس و آب و مجانی میکنیم، ما ملت ایران رو به معنویت میرسونیم، ما ایرانیان رو در رفاه خواهم رسون و برای ایرانی ها بهترین امکانات رو فراهم خواهم کرد. میخوام بگویم که امروز ما دیدیم واقعا چی رفاهی و چی مجانی که ملت ایران امروز به جای که در تخت خوابشان، در خونه شخصیشان، در اتاق شخصیشان شب رو صبح کنن، در یک شب رو صندلی اتوبوس‌های شهری 20 تا 25 هزار تومان اجاره میدهن. این هم معنویت ایرانی ها که حاکمان جمهوری اسلامی ایران بهش همواره اشاره میکردن و ایرانیان رو به مقام انسانیت میخواستن برسونن. واقعا شرم بر این حاکمان دروغگوی جمهوری اسلامی ایران باد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بسیار خوب، میرسیم به خبرهای ورزشی. فریبرز غریب شما رو در جریان آخرین خبرها قرار میده.
هفته 15 لیگ برتر فوتبال ایران یا هفته پایانی نیم‌فصل تحت تأثیر حذف سرخابی‌ها از آسیا عصر پنجشنبه در شهرهای مختلف برگزار می‌شود. در چند مسابقه مهم استقلال تیم اول جدول در مسجد سلیمان با نفت این شهر بازی دارد. پرسپولیس تیم دوم در ورزشگاه آزادی پذیرای فجر سپاسی شیراز است و سپاهان تیم سوم به دیدار آلومینیوم عراق تیم چهارم جدول می رود. در سایر دیدارهای روز پنجشنبه مثل رفسنجان با پیکان، تراکتور با نساجی، فولاد خوزستان با پدیده، هوادار با صنعت نفت آبادان و زوباهن با گلگهر سیرجان رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. یحیی گل محمدی سرمربی تیم پرسپولیس روز چهارشنبه در نشست خبری بازی با فجر سپاسی شیراز ضمن انتقاد از وضعیت مدیریتی و همچنین اوضاع مالی این تیم در پاسخ به سوالی درباره استعفای مجید صدری سرپرست مدیرعاملی این باشگاه میگوید:
واقعا شرایطی که وجود داره شرایط سختیه. روزی که باید پرداختی به بازیکن انجام میشد مدیرعاملمون استعفا میده. بعد از چند هفته وعده وعید که انجام نشد، دیروز قرار بود درصدی از پول بازیکن‌ها و پرداختی بازیکن‌ها انجام بشه که این اتفاق افتاد. من نمیدونم واقعا برای تیمی که 5 سال قهرمان شده این وضعیت اصلا واقعا دردناکه، این وضعیت اصلا قابل تحمل نیست.
یک روز پس از استعفای مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس، از سوی وزارت ورزش و جوانان رضا درویش مدیرعامل پیشین باشگاه سایپا به عنوان مدیر جدید باشگاه پرسپولیس معرفی شد. همچنین بیژن ذوالفقار نسب هم به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شد. جالب این که ذوالفقار نسب همزمان به عنوان مشاور وزیر ورزش و همچنین رئیس کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال هم فعالیت دارد. ذوالفقار نسب شب گذشته در واکنش به این موضوع گفته: حضورم در فدراسیون و پرسپولیس همسو است. و در فاصله 2 هفته مانده به دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق در ورزشگاه آزادی تهران، همچنان وضعیت حضور تماشاگران در این ورزشگاه مشخص نشده. برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال از احتمال حضور 30% تماشاگر در ورزشگاه آزادی خبر دادند، اما این خبر هنوز به طور رسمی تایید نشده. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ماه گذشته بر حضور تماشاگران زن در بازی‌های ملی و باشگاهی در ایران تأکید کرده بود. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق روز 7 بهمن در ورزشگاه آزادی در دستور کار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
35 دقیقه بامداد روز پنجشنبه 23 دی ماه و پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید به مدت 35 دقیقه. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بهانه حاشیه‌های پیش آمده درباره بیانیه خانه سینما برای بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی جان باخته، نسبت فعلی این نهاد صنفی حوزه سینما با تحولات سیاسی ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی و نوع واکنش خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی به آن، باعث موجی از واکنش‌های انتقادی شد که رویکرد این نهاد صنفی به اتفاقات سیاسی را برجسته کرد. آقای آبتین که بر اثر عدم اعزام به موقع به بیمارستان ناشی از بیماری کرونا جان باخت، از اعضای کانون نویسندگان ایران و خانه سینما بود و کانون نویسندگان حکومت جمهوری اسلامی ایران را مسئول مرگ او دانست. خانه سینما اما در رویکردی کاملا متفاوت در بیانیه‌اش بدون هیچ گونه اشاره‌ای به زندانی بودن آقای آبتین، صرفاً از اینکه به نوشته خانه سینما علی‌رغم واکسیناسیون گسترده و فروکش کردن امواج کرونا، عضوی دیگر از هنرمندان خانه سینما با ابتلا به این بیماری مرموز جان سپرد، ابراز تأسف کرد. انتشار این بیانیه موجی از واکنش‌های خشم‌آلود و انتقادی سینماگران و چهره‌های فرهنگی را متوجه هیئت مدیره خانه سینما کرد. واکنش‌هایی که حتی با انتشار بیانیه دوم از سوی خانه سینما که در آن از بیانیه اول عذرخواهی شده اما باز هم به دلیل مرگ آقای آبتین اشاره نشده بود، فروکش نکرد. این اتفاقات موضوع عملکرد یک نهاد صنفی در حوزه فرهنگ و هنر و نسبت آن با تحولات سیاسی و اجتماعی ایران را بار دیگر برجسته کرد. به ویژه آنکه در سالهای اخیر خانه سینما بیش از هر زمان دیگری از حضورهای اجتماعی و سیاسی خود کاسته و صرفاً به نهادی در زمینه تأمین مسائل معیشتی اعضا و رفع اختلافات درون گروهی اهالی سینما تبدیل شده است. درباره اتفاقات اخیر با مصطفی آل احمد، نویسنده و کارگردان و از اعضای خانه سینما گفتگو کردم و نخست از او درباره نسبت فعالیت یک نهاد صنفی حوزه فرهنگ و هنر با تحولات سیاسی و اجتماعی در شرایط امروز ایران پرسیدم.
نظام‌های مبتنی بر ایدئولوژی وظیفه خودشون میدونن که همه سازوبرگ‌های ایدئولوژی یک جامعه رو کنترل بکنن. از جمله فرهنگ، هنرها، موسیقی، شعر، ادبیات، رسانه‌ها و حتی نحوه زیست مردم رو، چگونه لباس پوشیدن، چگونه آداب زندگی، همه اینها رو با بایدها و نبایدهای مبتنی بر ایدئولوژی روبرو می‌سازند. نهادهای صنفی هم از این قاعده مستثنا نیستند در نظام مبتنی بر ایدئولوژی. حال اگر این نظام‌ها تمامیت خواه هم باشند که هستند، معمولاً دیگه اجازه شکل کاری مستقل رو به نهادهای صنفی نمیدن و اونجا هم اون مجموعه بایدها و نبایدها و منظومه فکری خودشون رو سعی میکنن تحمیل کنن و به این ترتیب است که من نمیتوانم بگویم ما تعریف صنفی نداریم، بلکه کم و بیش وظایف صنفی و تعاریف صنفی روشنه، اما دخالت نهادهایی در قدرت اجازه نمیده که صنوف استقلال خودشون رو داشته باشن، در نتیجه رشد کنن و تکوین پیدا بکنن و بتوانند مؤثر واقع بشن در جامعه مدنی و اون جامعه رو پیشرفت بدن. در واقع تمامیت خواهی نهادهای قدرت و اعمال نفوذشون روی نهادهای فرهنگی باعث سقوط این نهادها و در انتها سقوط فرهنگی یک جامعه میشه، همونطور که در سینمای ایران ما با یک فساد روبه فزونی روبرو هستیم و میبینیم که سینمای ایران متاسفانه در سراشیبی فساد و سقوط قرار گرفته.
طرفداران عملکرد و رویکرد فعلی خانه سینما میگن در شرایط فعلی جز این راه دیگری نیست و نهاد صنفی به گفته اونا باید بیش از هر چیز پیگیر مسائل معیشتی اعضا و رفع مشکلات اونها باشه.
این نگاه که امور صنفی رو فقط محدود میکنن به معیشت، متاسفانه از اینجا ناشی میشه که در صنف‌های فرهنگی ما هم، به خصوص حالا یک جایی مثل سینما که وجه‌های صنعتی هم داره، گاهی کسانی در عرصه‌های تصمیم‌گیری نهاد صنفی وارد میشن که بیشتر در حوزه‌های صنعتی سینما فکر میکنن و با علوم انسانی غریبه هستن و نمیدانند که تمام مسائل رفاهی و معیشتی انسان‌ها درگیر مسائل سیاسی و ایدئولوژی هست. اگر که در اون بخش ها سیاست ها درست تدوین نشه و یک تقسیم کار درست ما مواجه نباشیم، با رانت و دوست سالاری روبرو باشیم، معیشت افراد هم نهاد صنفی نمیتواند کاری بکنه. نهاد صنفی زمانی مؤثر در امر معیشتی که مسائل سیاسی و فرهنگی و سیاست گذاری ها رو هم دخالت بکنه و در اون حوزه ها مؤثر واقع بشه. این نگاه به هر حال یک نگاه تقلیل گرایانه به صنف هست و عرض میکنم ناشی از عدم شناخت کافی از مسائل صنفی و انسانی هست که صنف رو محدود میبینه. صنف ابعادش خیلی وسیعه، حوزه های مختلفی داره، حتی صنوفی که فرهنگی نیستن. در صنوف غیر فرهنگی هم شما سیاست های کلان اقتصادی و سیاسی هست که روی معیشت انسان ها اثر میگذارد، چه برسد به صنوف فرهنگی که در اون حوزه ها اگر امنیت شغلی برقرار باشه، اگر افراد بتوانند با معیارهای درست و اصولی کار بکنند بر اساس یک تقسیم کار انسانی و بر اساس شایسته سالاری، اون موقع معیشتشون هم نیازی نیستش که انقدر دغدغه مند باشه.
میدونیم خانه سینما هم با چراغ سبز حکومت در مقطعی در اوایل دهه 70 تشکیل شد و خیلی اونو بسیار متفاوت از نهادهای صنفی مستقلی مثل کانون نویسندگان میدونن و میگن اگر خانه سینما بخواد راه کانون نویسندگان رو بره، بلافاصله بسته میشه.
من فکر میکنم اینها بیشتر توجیهات و بهانه هاییست برای اون بخش عافیت طلب یا رانت بگیر که میخواهد از اون کنش های واقعی و نرمال و طبیعی سر باز بزنه و در نتیجه به خوشرقصی پناه میبره و این خوشرقصی کردن نتیجهش میشه که اون بنیادهای نهاد صنفی مرتبا تضعیف بشه. و عرض کردم اگر اون افرادی که تصمیم گیر هستن و میخواهن یک چنین اطلاعیه هایی رو صادر بکنن، اگر کمی با مسائل سیاسی، کنشهای روز و کنشگری و مسائل علوم انسانی آشنا باشن، چنین به ورطه اشتباهات فجیعی نمیافتن که بیانیه ای رو که اطلاعیه رو که راجب مرگ فاجعه آمیز یک همکار سینما و نویسنده ما هست تقلیل داده بشه به موضوعات کرونا و موضوعات پزشکی و شبیه به بیانیه خانه بهداشت بشه. اینها نتیجه ناآگاهی و خوشرقصی و عافیت طلبی است و نه اینکه مثلا اگر غیر از این بنویسیم نهاد صنفی دچار مشکل میشه یا نهاد صنفی رو تعطیل میکنن. نه، اگر که ما سواد لازم رو داشته باشیم میتوانیم به گونه‌ای بیانیه و اطلاعی خودمون رو ترتیب بدیم که نهاد صنفی هم دچار مشکلی از طرف مقامات نشود و در ضمن بتواند اون شأن خودش رو هم حفظ بکنه.
در دو سال اخیر شاهد نوعی کاهش اثرگذاری اجتماعی و سیاسی سینماگران بودیم که با کاهش استقبال از فیلم‌های جدی سینما ایران هم همراه شده. فکر می‌کنید آیا سینما ایران شاهد کاهش مرجعیت اجتماعی خودشه؟
خب ببینید، در نظام بعد از انقلاب ما با یک حکومت مبتنی بر ایدئولوژی روبرو هستیم که تمام محصولات فرهنگی و هنری رو می‌خواهد از فیلتر خودش عبور بدهد. در نتیجه ما با یک آثار فرهنگی و هنری که از روال عادی و طبیعی بیرون آمده روبرو نیستیم. این باعث میشه که بعد از مدتی مخاطب متوجه میشه این آثار واقعی و طبیعی نیست و با زندگی خودش اینها رو در پیوند نمیبینه. یک تصنعی در این آثار میبینه که براش جذابیت نداره. حالا از موضوع حجاب اجباری بگیرید که یک زنی در خانه خودش، در خلوت خودش باید حجاب داشته باشه که این طبیعی جامعه نیست، تا موضوعات دیگه، مسائل اجتماعی. بنابراین طبیعی است که ما با یک هنر تقلبی روبرو میشیم که از فیلتر سانسور و خودسانسوری عبور داده شده. در نتیجه شما به طور کلی در یک فضای غیر طبیعی هستید که از تولید تا عرضه آن واقعی نیست.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.